عصر به وقت کابل است تا لحظات دیگر. بعض 25 دقیقه یفتی رادیو آزادی را با سلطان محمد سرور بشنوید. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داده. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاکسازی کردند. حکومت محلی طالبان در هرات از سپردن 10 خانه دیگر و زلزله زدگان در این ولایت خبر داده. 3 منبع آغاز موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیش از حمله اخیر بر سالون کنسر در نزدیکی مسکو روسیه را در مورد احتمال عملیات تروریستی بزرگ در خاک آن کشور خبر داده بود. و فلسطینی ها گفتند که اردوی اسرائیل پس از یک حمله 2 هفته‌ای از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه عقب نشینی کردند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این بحث که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. بیش از 2.5 سال می شود که طالبان در افغانستان در قدرتند. حکومت طالبان در این مدت دستاوردهای در بخش امنیت، ثبات ارزش پول داشتند و پروژه های بزرگ مانند کانال قشتیپه برای انداختند. اما در این حال با پالیسی های محدود کننده کم نظیر در جهان مانند منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت برگشت و گذار زنان رو آوردند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. سوالهای مختلف مطرح می شود. اول این که چرا طالبان خلاف آنچه که در دوحه وعده کرده بودند به پالیسی های محدود کننده رو آوردند؟ چرا مرجع تصمیم گیری در قندهار متمرکز است و حکومت در کابل و فرامین عمده حتی تغییر و تبدیل مقامات در سطوح مختلف از رهبری طالبان در آنجا صورت می گیرد، یعنی از قندهار؟ در این بحث می خواهیم که پاسخهای این سوالها را جستجو کنیم. سید زاکر شاه سادات کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان با ما مهمانند در این برنامه. سوال اول خود از سادات صاحب میکنیم. سادات صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین.
سلام بر شما، سلام بر مختار صاحب و شنوندگان محترم شما.
سادات صاحب، چی فکر میکنین که چرا طالبان به پالیسی های محدود کننده و انحصار قدرت رو آوردند؟
با فکر میکنم یک فضای بی‌اعتمادی در بین در اواخر کاملا رونما شده که میبینم که مجری های اصلی که در کابل نشستند یا به اصطلاح بگویم وزرای سرپرست حتی در تقابل قرار دارن با می نو محدودیت ها که خاصتاً کنترل میشه از یک حلقه مخصوص در قندهار و او حلقه مخصوصی که در قندهار هست حتی افرادش مشخص نمیشه که این مشاورین که گرد و نوای به اسلام ملای حیبت الله جمع هستن کیها هستن و چگونه مشوره میتن که این فضا را با وجود آوردن. و در حالی که میبینیم که اکثریت به شمول استانگزیس دلاور، آقای دلاور، مثلا عطا نفی، منا یعقوب، اینا با می بعض محدودیت ها هم نوا نیستن، ولی خب از این که این تک فضا هست، حاکمیت از اونجاست، کنترل از اونجاست، برای از این که به بیرون رخنه نکند یک نوع کوشش به دوام داره که اگر در بین بتانن اصلاح بیارن و امیدوار هستم که به این نقطه برسن. منتهای محدودیت ها نه از لحاظ شرعی به اصطلاح سبقه داره و نه از لحاظ قانونی، خاصتاً در قسمت تحصیل و تعلیم و کار برای خانم ها و دخترها.
تشکر بسیار زیاد سعادت صاحب. ما کوشش میکنیم که با دکتر صاحب مختار هم وصل شویم. همکار تکنیکیم پیوسته برش زنگ میزنه. فکر میکنم که اونجا وصل شدن با تلفن مشکل داره. به هر صورت کوشش میکنیم. سعادت صاحب چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین المللی هم نقش در این پالیسی های متشدد داشته؟ مثلا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سرمایه های بانک ملی افغانستان در خارج منجمد شده. یعنی چه فکر میکنه که طالبان با رو آوردن به این پالیسی ها آیا میخواهند که قدرت نظامی خود حفظ کنند یا چطور؟
متاسفانه یکی از دلایل همین بوده میتونه، بله دقیقا به خاطر از این که خود خواسته باشن تضبیط داخته باشن یک نوع در تقابل قرار گرفتن و یک نوع از زورگویی و به اسارت گرفتن ها میخوان که به اصطلاح به رسمیت شناخته شون، ولی از لحاظ منطقی ای کار درست به خاطر نیست که یک کشور در قدم اول برای یک نظم و برای قانون اساسی نیاز داره که در 3 سال متواتر اینا نزدیک به 3 سال وعده میتن که در زیر کار است، ولی یک معلوم میشه که هیچ چیز زیر کار نیست. اگر میبود ما با حال تکمیل میشد و بیرون داده میشد. حداقل نه ملت کدام امیدواری داره برای پروگرام های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت و نه کدام چیز ظاهر شده یا به اصطلاح اینا بیرون دادن. از طرف دیگه در تقابل با قوانین بین‌المللی قرار گرفتن توقع بسیار بیمورد خواهد بود در قسمت از این که آدم بگه که ما در تقابل با قوانین بشری و قوانین بین‌المللی قرار میگیریم و بازم توقع به رسمیت شناختن داشته باشیم. از طرف دیگه کار به اهل کار نسپردن و تنها یک گروه مثل اشتباهات 45 سال گذشته در حکومات گذشته همه چیز را به انحصار گرفتن، به اصطلاح از مدیر گرفته تا وزیر ملا و مدرسه طالب باید باشه، یک نوع فضای بی‌اعتمادی است. یک فاصله بین ملت و دولت نشان میده که این خودش باعث از این میشه که در انزوا برن و در انزوا بمانن و روز تا روز هرچند که کارهای مثبتی هم چشم توشی کرده نمیتونیم، کارهای بنیادی که جریان داره در قسمت ساختار سرکای شهرها، سرکای عمومی، زمینای غصب شده که دوباره گرفته شد، مثلا کانالها، مدیریت آبها مثل کانال پشتیپه و یا حال که فکر میکنم در صدد ازی هستن تلاش دارن که اگر بتانن بالای دریای کنر هم یک اندازه مسائل کنترل آب و بندانها را ترتیب بتن. این کارهای بنیادیشان هم آدم چشم پوشی کرده نمیتونه، من جمله آوردن مسائل امنیت یا کنترل مواد مخدر، این چیزهای مثبت هست، اما در فعالی از او وقتی این ناامیدی ها وجود داشته باشه اقشاری که مسلکی هستن در اینجا مثلا مسئله متقاعدین یک پرابلم کلان را ایجاد کرده که از لحاظ منطق و قانون و هیچ نوع به حساب جور نمیه، نه در شریعت یک آدم 40-45 سال عمر خود خدمت کرده و بالاخره به تقاعد سوق داده شده، از معاش خودش پولی که ده داده شده تا او زنده هست حق مسلمش است که او پول تقاعد خود بگیره. کشور را به یک فقر دیگه به اسلام مواجه میتونه یک آدم 70 ساله یا 65 ساله چی کرده میتونه در این سن سال جز از یک خیرات جمع بکنه. این کارهایی است که نواقص است که در سیستم نظام وجود داره و همین یک نوع بی‌اعتمادی را روز تا روز اضافه میکنه و حتی تقابل را در بین خودشان هم نمایانگر است متاسفانه با همین اجراست.
وقتی که دی موارد امرای مراجع طالبان صحبت میشه اونا میگه که ما صرف آمدیم بعضی از پوست های سیاسی را گرفتیم و همیشه امرای ما یک تعداد زیادی از کادرها و کارمندان دولت سابق کار میکنن. دی مورد باز چی میگن؟
ببین کارمندها یا مامورین پایین رتبه یک تعداد محدود هنوز هستن، ولی ما تو نیست که ما اگر بیرون از کشور هستیم در داخل کشور با فامیلای خود در ارتباط نیستیم، ما با همه در ارتباط هستیم. من جمله همین متقاعدین را که قبلا عرض کردم و به حد مشکل دارن، همیشان تقاضا از افغانهای بیرون از کشور دارن که به لحاظ خدا کمک ما کنن که ما در آخر عمر به عزت میشیم، دست به خیرات دراز میکنیم. این یکی از کلانترین مشکل است در اونجا. واسه طرف دیگه مدیریت، یعنی قبلا از فامیلا کسی بود که بایس استاد باید میره و یکی از فاکولتا تمام مراسمش تکمیل شد، در نهایت امر جاگزینش یک طالب شد دوباره. این کارهایی است که استثناءات وجود داره متاسفانه، شاید در بعض جایا اینا دقیق کنترل نداشته باشن و این خیشخوری ها و این واسطه و همین مسائل نمیتونن جلوگیری بکنن. در بعض دفاتر که حتی کارمندایی که وجود داشته تنقیص آوردن که اون مامورین همه بی سرنوشت شدن متاسفانه، خاصتا در بعض وزارتخانه ها و حتی در سطح میدان هوایی میدان هوایی کابل تنقیصات آوردن که افراد مسلکی که مثلا سالیان متمادی در اونجا کار میکردن فعلا خانه‌نشین شدن، یک تعداد محدود را استفاده میکنن و مقدار کارها را از افراد مسلکی به نحو یاد میگیرن، وقتی که یاد گرفتن باز اونمو افراد را هم خانه‌نشین میسازن و در مجموع تمام مدیریت همه کارها را خودشان تصاحب میکنن. این کار عادلانه هم نیست و از لحاظ قانونی هم قابل پذیرش نیست و ملت به یک بی‌سرنوشتی و یک فضای بی‌اعتمادی دیگه بسیار دچار است.
و سعادت صاحب چی فکر میکنن که منشأ از این چنین اقدامات بی‌باوری است به کادرهای سابق، کسایی که در 20 سال گذشته حکومت می چلاندن، یا چطور؟
یکی از دلایل همی بوده میتونه و از طرف دیگه هم خود به اصطلاح زیاد مستحق میدانن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که خب در طول سالیان متمادی اینا جنگ کردن، کشته دادن، کشتند، به اصطلاح حال که قدرت به دستشان رسیده دیگه به حساب خود را مستحق میدانن، از لحاظ از اینکه قدرت از خودشان است، شاخ مسلکی هستن یعنی پای کار کرده میتونن یعنی، ولی به نحو از آنها حق خود می دانن. و این فضای بی‌اعتمادی بین از اینا و بین ملت، نه تنها کادرهای حکومت سابق، یعنی حکومت سابق هم میتونه بود که کلش از خود از حکومت بوده باشه، خاص بین ملت افراد مختلف بوده، افراد مختلف، افراد مسلکی، گفتی که در وقت هم عدالت بر جا نبود، واقعا واسطه بازی ها و خیشخوری ها و رشوت و فساد و همه چیز بسیار عام بود، یعنی کرسی ها اکثرا با پولای بسیار بلند اجاره می شد یا خریداری می شد، ولی افراد مسلکی حضور داشته. در اقل فعلا گفتم یکی از دلایلی که یک تعداد کسان مجبور هستند که کشور را ترک بکنن به خاطر فرزندها و اولادهای خود که سرنوشتش از اونها خراب شده، رئیس حتی شش به بعد مکتب ندارن، پانتون ندارن، خاصتا برای کسایی که فرزند دخترهایشان از کار و تعلیم دستشان گرفته شده، اونا اگر خودشان هم مجبور نباشن که برن، به خاطر سرنوشت اولاد خود مجبور میشن که برن. یعنی به حد زیاد مشکلات وجود داره که به این باید رسیدگی صورت بگیره که با حال نشده و مرجع کنترل فقط یکی در قندهار است و از همونجا به حالت مجهول حتی تصمیم گرفته میشه. هر آن کسی که در گردنوای امیره که به حساب تا به حال کس ندیده، و ما شخصا خود ما چندین بار به این رابطه انتقاد کردیم که یک امیری که اگر واقعا تمثیل از امارت عدالت عمری میکنه، خواهد عدالت عمر رو دیوانهو و تمام روز در بین مردم خود بود، پشت درهای مردم میرسید، از مجبودت های مردم خبر میشد، اما یک امیری که تا به حال برای یک بار هم حتی برای زلزله‌ها حاضر نشده که تصویری بیرون شد و یک پیغام بده. یعنی حالتی است که همه را در شک میاندازه. بناهن فکر میکنم با این تکل کما فی سابق به جای نخواد رسیدن و ملت را به اسارت گرفتن و گویا که خود به رسمیت بشناسن
تشکر
یعنی راه نخواد بود. بهتری است که تمکین بکنن به خواسته های مشروع ملت تا بتانن از آدرس ملت یک رای اعتماد داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون یا خط سوم از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب سرور صاحب، سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی.
چاووش صاحب، اگر چه از صبح تماس داشتیم کوشش کردیم با شما تماس بگیریم، موضوع برنامه حتما شما اطلاع دارین راجع به نحوه حکومتداری طالبان است. شما چه فکر میکنین که تمرکز قدرت در قندهار را چگونه میبینین؟ این رقابت به خاطر قدرت است یا جلوگیری از تشتت و پراگندگی؟ چاوش صاحب،
من فکر میکنم اخو یک مدت زیاد افغانستان بودم، ولایات مختلف تقریبا یک مدت 20 روز بیشتر نمیشه که آمدم پس مسکو، و طوری که از نزدیک همه چیز مشاهده میشد، دیده میشد، من فکر میکنم زیادتر این مسائل به خاطر موضوعات امنیتی و به خاطر از یه حفظ قدرت است به واسطه جلوگیری از تشنج زیادتر دیده میشه. این مسائل با کوشش میشه که از او پراکندگی های سابقی که در گذشته در زمان جنگ که اینا داشتن با دولت آقای اشرف غنی، در اون زمان هر ولی حاکم، قومندان، رئیس جمهور همه چیز همون منطقه خود بود، هر ولسوال با صلاحیت در امو ساحی که وظیفه داشت در امو ساحی بود که هم خود از قاضی بود، هم حاکم بود، هم همه چیز بود و هم جمع‌آوری کننده مالیات بود همه. ولی اینا در حال در شرایط فعلی میخوان که نمی چیز را جمع کنن بیای به طرف مرکزیت بیاید، چون هنوز هم با گذشت نزدیک به سال سوم هم که میشه، هنوز هم در بعض مناطق بعضی مسائلی هست که بعضی قماندارها کارهای خودسری بدون اجازه مرکز یا دیده میشه و ما و شما شاهد بودیم که در بعضی جا محاکمات به طور مثال در ولایت غور یا بعضی جایی دیدیم که در بدخشان صورت میگرفت که ای اجازه نمیگرفت از اداره مرکزی، خود از جای کار میکردن و انجام دادن. ما بیشتر فکر میکنم که موضوعات به خاطر مسائل داخلی و امنیتی خودشان است.
خب تشکر آقای چاووش. اما یک چیز دیگه هم هست که راستی هم تمرکز قدرت در یک مرجع از تشتت و پراگندگی و جزایر قدرت جلوگیری میکنه، اما شکلی که آل در افغانستان است، حکومت تنفیزی یا حکومت اجرایی در کابل است، اما اوامر از قندهار میه که امکان داره باعث سکتگی شوه.
گفت شما درست است. یکی مرجع روحانیت است که امیرالمومنین درست است، مرجع روحانیت است و دیگه که قدرت باید یا صلاحیت ها باید در ادارات دولتی باشه، وجود داشته باشه، تا مثلا یک وزیر یک مرجع قانونی یا قاضی القضات یک مرجع دیگه بتونه اجرات مستقلانه انجام بده. ولی چون در مدت زیادی میشه، شما شاهد هستین که دولت سرپرست است، در دولت سرپرست خود وزیرا معینا خود ازی از خود میترسن که کسی اینا فردا پس نکنه. هنوز به بسیار جا خودشان به تشویش هستن که اقدامات جدی انجام بدن یا اقدامات با صلاحیت انجام بدن. در بسیاری ادارات وزارت ها دیده شده که وقتی که موضوع به وزیر راجع میشه که وزیر باید تصمیم بگیره، وزیر باید امر و احکام بده، این چی میکنه؟ این یک گروپ مشاورین ایر که اون مشاورین هم اکثرا رئیس ها یا رئیس های عمومی هستن که از زمان جمهوریت تا حال باقی موندن در ادارات کار میکنن، به جای از اینکه قاطعانه به یک امر ملی، یک امر مفید به مردم تصمیم گرفته شه، از او جمع میشن در همین در این جه خود از یا به شک و تردید هستن که چی تصمیم بگیرن.
تشکر.
مشکل است که آنوزه اینا قانون مشخصه، یعنی قانونی که از او پیروی و رعایت کنن مطابق از او اقدامات کنن، آنوز نمیفهمن چون در اختیار ندارن قانون اساسی یا قانون اجرایی.
تشکر بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله استانگزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده ها میماند.
استاد، قسمی که آقای یحیی چاووش اشاره کردن، گفتن که قانون اساسی نیست، با در نظر داشت وضعیت فعلی آینده حکومت طالبان در حالی که قانون اساسی وجود نداره و شورا تشکیل نشده و تقریبا همه قدرت در دست رهبری متمرکز است، آینده حکومت داری چگونه خواهد بود از لحاظ حقوقی و عملی؟
دو نقطه قابل توجه است که شما اشاره کردین. یکی از نظر حقوقی باید حدود و صلاحیت مقامات از بالا تا پایان مشخص شود و اصل سلسله مراتب در اداره باید در نظر گرفته شود که طبیعتا مشروعیت یک نظام سیاسی از قانون اساسی گرفته میشه. یکی از قوانین بسیار عمده که متاسفانه در نظام جمهوریت هم نشد تصویب و نهایی، قانون تشکیلات اساسی دولت هست که افغانستان از زمان استقلال این قانون به نامهای مختلف داشته و در اون حدود و صلاحیت ها و مکلفیت های مقامات مشخص شده. بار آیت قانون اساسی قوانین اساسی نافذی کشور که ما قبلا داشتیم، متاسفانه چون این قوانین در حکومت طالبان دیدن نمیشه. یک، و از نظر سیاسی باور مایی است که یک نظام ایدئولوژیک است. در نظام های ایدئولوژیک مستبد معمولا اصل سنترالیزم یا مرکزیت به شدت تعقیب میشه که طبیعتا ای دو نتیجه و تبعات بسیار منفی داره. یکی در نهایت امر این مشکنه یک زمانه، یعنی سنترالیزم مشکنه و حتی منتج به کودتاها شده میتونه، یک. و دوم مسئله که بسیار مهم است و ایست که اداره طوری که لازم است اما خدمات را که لازم است او را ارائه کردن نمیتونه، بخاطر که رهبر یا رئیس یا هر چی که نام میداشته باشه او صلاحیت ویتو را پیدا میکنه و به این ترتیب اداره از هم میپاشه و در نهایت باعث کندی روند کار میشه و اعتبار سیاسی خود اداره پیش مردم از دست.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. برمیگردیم به سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی. سادات صاحب، آینده حکومت طالبان را در سایه پالیسی‌های فعلی چگونه می‌بینین؟ فکر نمی‌کنین که فاصله میان مردم و طالبان افزایش خواهد یافت؟
متاسفانه که روز تا روز همونطور است و نمایان است، چون می‌بینیم که وقتی طبعا جناب استاد برش اشاره کردن، در ابتدامه هم برش اشاره داشتم، در کشوری که هر نظام و دولت اساس بنیادش به اساس قانون اساسی معلوم نباشه، پلان‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتش روشن نباشه، طبعا یک حالت بی‌سرنوشتی است، یک فضای بی‌اعتمادی است و هیچ کسی نمیتونه امیدی داشته باشه که به طرف بهبود خواهد رفتن. از طرف دیگه انحصار قدرت توسط یک گروه به خصوص، ما شما در 45 سال گذشته هم شاهد نظام های مختلف بودیم که هیچ تجربه درست نبود و همه ناکام به در آمدن. چنانی همیشه فاصله بین ملت ها و دولت ها را اضافه میکنه. وقتی که دولت از کادرهای مسلکی خود، از افشار مختلف نتانه افراد را در نظام جاگزین بسازه و فضای اعتماد و تسلط و کنترل نداشته باشه، متاسفانه همین روز تا روز این فضا سردی میگره و ملت هم ناامید میشه و خاصتا در اواخر که ما شما شاهد فراغت چند دوره از محصلین از دور جمهوریت تا به حال هستیم، اکثرا بی سرنوشت میگردن و شاهد از این هستیم که در پشت کراچی ها در روی بازار ساعتن یا میوه فروشی میکنن یا ترکاری فروشی میکنن، حتی استادای پوهنتون هم. بنابراین ما باید این را بگویم که نه عدالت است، نه شریعت و نه هم قانونیت. اگر می بود یکی از اینا باید حتما نتیجه می داد و این فضا را روز تا روز متاسفانه خود اینا را به انزوا می بره و ناامیدی های مردم بیشتر شده می رود از اینا که متاسفانه.
تشکر آقای سادات. برمیگردیم به آقای چاووش. چی فکر میکنین که چرا حکومت طالبان هنوز نتوانسته که یک بستر وسیع برای استحکام صلح و امنیت فراهم کنه؟ مخالفان در خارج به سر میبرند، اگرچه حکومت طالبان کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانی را تشکیل داده، ولی مخالفان سرشناس هنوز به کشور عودت نکردند. چاووش صاحب، سوال مشخص ما است که آیا خود حکومت طالبان نیت نداره که با مخالفان با گفتگوی جدی بپردازه، یا خود مخالفان هم گروه‌های پراگنده هستند؟
خب دیده میشه که این بسترسازی از هر دو جانب ضرور است که در جهت بسترسازی کار شد و در اولا خود مخالفین یک تشکل درست منظم و تحت یک سازماندهی واحد نیستند. از حلقات مختلف، از آدرس های مختلف رهبری میشن و هر کدام خواسته های مشخص است، یا سمتی دارند یا قومی دارند یا شخصی دارند. این مشکل است. خواسته واحد ملی در بین اینمی مخالفین وجود نداره. اگر وجود میدهش تا حال به یک رای حل میرسیدن و دیگه که از داخل افغانستان هم کوشش های انفرادی صورت میگیره، نه کوشش های به شکل دستجمعی یا کتلوی کار بشه. تماس های انفرادی مجریان هستن، تماس های انفرادی هست، وجود داره در هر سطح و این کافی نیست. در شرایط فعلی تعداد زیادی از هموطنان ما در بیرون در وضعیت نامعلوم، در بی‌سرنوشتی، در مشکلات، دور از وطن به سر می‌برند که ضرورت دارن، احتیاجی دارن، علاقمندی دارن که بیان به وطن خود در وطن باشن. سر موضوع امنیت درست است، امنیت وجود داره، امنیت نسبی هست، ولی این امنیت نسبی ضرورت به امنیت فکری داره، ضرورت به امنیت روحی داره. امنیت فکری و روحی یک تعداد هموطنان ما هم در داخل تشویش هستند.
تشکر.
و هم در خارج وای کرپتن خوب بیخی به اندازه
از تشکر.
آمدن و امنیت روحی و خود هنوز اطمینان کاملی
تشکر
ندارم که زیاد
اقدام نمی کنم. در دقایق اخیر بحث هستیم، می خواهیم جمع‌بندی کنیم و نظرات شما مهمانان عزیز داشته باشیم برای بیرون رفت از وضعیت فعلی. پوهان صاحب ستانکزایی، برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی تجویز دارین؟ بفرمایید.
به نظر ما مهمترین بحث ایست که در چارچوب حقوقی بسیار مشخص مطابق به اراده مردم افغانستان و با در نظر داشت تجارب گذشته حکومت داری و قانونگذاری در افغانستان باید به میان بیاید. یک و دوم، تمام اقشار افغانستان، تمام مردم افغانستان باید خودشان در حکومت شریک بدانند و دولت پیش ملت از طریق مراجع انتخابی مسئول باشد. در چنین حالت ثبات آمده میتونه. به غیر از او امنیت مستمر وجود نخواهد داشت و باعث گسست علاقه ای که اداره میشه، باعث گسست در خود اجتماع و بین مردم میشه و ایره متاسفانه که متضررین اصلیش یک بار دیگه هم ملت افغانستان خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بفرمایید.
اما توی قبلا عرض کردم ساختار یک قانون اساسی شرط اولیت است و به اصطلاح مشروعیت به دست آوردن از آدرس ملت تا بتانه فضای اعتماد را به اصطلاح سازمانده باشه و از طرف دیگه هم تمکین به حق و حقوق مشروع ملت، خاصتا مسائل تعلیم و کار دخترها و خانم ها، و در همزمان تمام این قوانین در تطابق با قوانین بشری و قوانین بین‌الملل باید ساختارش درست باشه، در تقابل نباشه تا بتانن فضای اعتماد هم داخلی و هم بیرونی مهیا بسازند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای چاوش، نظر شما چیست که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی باید کرد؟
ما فکر میکنم که دولت و حاکمیت فعلی باید صدای مردم خود بشنوه، تشخیص بده که صدای اکثریت چی است، چی میخوان، و با مشوره با کسایی که هم در چوکات اداری، هم در چوکات سیاسی و هم در چوکات اجتماعی و ملی تجارب دنی دارن و اینو تشخیص دادن در همین مدت که اینا سرقدرت هستن کی هستن، حتی اگه اینا با مشورای سالم و سازنده هموطنهای خود گوش فرا بدن، از این مشکلات به کمترین فرصت وطن ما بیرون میشه، مردم بیرون میشه و یک راه حل سالم و سازندهی به دست میه.
بسیار زیاد تشکر آقای چاوش. دوستان عزیز، این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. ما از میمانان عزیز خود یحیی چاوش، رئیس حزب اعتدالیون، سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهان دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی تشکر میکنم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
زکاشیری سری مداری، عاشقی تو خبر داری نداری، با من بگو که در دلت عزیزم، برای من جای داری نداری. ای دلم دیوانه تست، خمار چشمانه تست، غلام فرمانه تست، هر چه بخواهی. ای دلم دیوانه تست، خمار چشمانه تست. پس هر چی بخوایی چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبر داری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری